ویدیو دیگر بار من حمیده آرمیده بر شما در این بخش کوتاه خبری صدای آمریکا. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه امروز دوشنبه در آستانه مذاکرات خود در شهر مسکو گفتند توافق هسته‌ای اخیر ایران و قدرت‌های جهانی در شهر وین اتریش می‌تواند پیوندهای فیمابین را تقویت کند. آقای لاوروف گفت امروز تمامی فرصت‌های مناسب فراهم است تا مناسبات روسیه و ایران به یک سطح جدید و پیشرفته‌تر برسد. ظریف نیز اظهار داشت ما اطمینان داریم که توافق وین اثری عظیم بر توسعه پیوندهای میان دو کشورمان خواهد داشت. روابط ما خوب بوده و توافق اثری مثبت بر توسعه مناسبات در تمامی زمینه‌ها خواهد داشت، از جمله اقتصاد و پدافند و غیره. بنا به تازه‌ترین گزارش، وزیران خارجه ایران و روسیه در این مورد موافق هستند که کنارگیری بشار اسد از مقام ریاست جمهوری سوریه نباید پیش شرطی از سوی غرب برای حل معضله سوریه باشد. در جریان یک انفجار در روز دوشنبه در نزدیکی یک معبد هندوها در مرکز شهر بانکوک پایتخت تایلند دست کم 12 نفر کشته و 87 تن مجروح شدند. این بدترین مورد بمب‌گذاری در آن شهر طی بیش از 10 سال گذشته به شمار می‌رود. این انفجار حدود ساعت 7 بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی در نزدیکی محله رخ داد که جهانگردان و خریداران را به فروشگاه‌های لوکس و هتل‌های 5 ستاره‌اش جلب می‌کند. مردی که خود را یک افسر پلیس معرفی کرد گفت این انفجار ناشی از یک بمب بوده، ولی هنوز مقامات به طور رسمی نگفتند که عامل انفجار چه بوده و یا چرا این محله به خصوص هدف قرار گرفته است. در چین صدها تن از ساکنان شهر بندری تیانجین که در پی انفجارهای شدید چهارشنبه پیش در یک مجتمع صنعتی از خانه و کاشانه بیرون رانده شدند، روز دوشنبه تظاهراتی اعتراض‌آمیز برگزار کردند. رقم تلفات جانی تا کنون 114 نفر اعلام شده است که شامل 21 مأمور اطفای حریق می شود. تظاهر کنندگان در برابر هتلی که محل برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی مقامات دولتی بوده اجتماع کردند و خواهان آن شدند که دولت به خاطر خانه هایشان که بر اثر انفجارها شدیداً آسیب دیده است غرامت بپردازد. امروز کارگران سرگرم پاکسازی ناحیه‌ای به شعاع 6 کیلومتر گرداگرد محل انفجار بودند که حدود 700 تن ماده سمی سیانور سدیم در آن ذخیره شده بود. لی کیچیانگ نخست وزیر چین از شهر تیانجین بازدید کرد تا ضمن ملاقات با ساکنان محلی بر تلاش‌های امداد نظارت کند. به گفته امدادگران لاشه یک هواپیمای خطوط هوایی تریگانا متعلق به اندونزی روز دوشنبه یک روز پس از سقوط آن در یک ناحیه کوهستانی در استان دورافتاده پاپوا ردیابی شده است. محمد عیدی یک مقام نظامی اندونزی اعلام داشت گروه جستجوگر تحت فرماندهی او لاشه هواپیما را یافته است. در جریان این سانحه تمامی 54 مسافر و خدمه آن که جملگی شهروندان اندونزی بودند جان باختند. بستگان شماری از مسافران در فرودگاه مقصد پرواز اجتماع کردند تا با بیم و هراس منتظر دریافت تازه ترین خبرها بشوند. شرکت هواپیمایی تریگانا از زمان آغاز فعالیت‌هایش در سال 1991 میلادی دچار 14 سانحه جدی بوده و از سال 2007 در فهرست شرکت‌های ممنوع پرواز در منطقه اتحادیه اروپا قرار گرفته است. در پاکستان اواخر وقت یک شنبه مراسم نیایش به یادبود شجاع خانزاده وزیر امور داخلی استان پنجاب برگزار شد. خانزاده در جریان یک بمب‌گذاری انتحاری همراه با 14 نفر دیگر به قتل رسید. او در محل سکونت خود در 100 کیلومتری اسلام‌آباد پایتخت پاکستان در حالی کشته شد که با حدود 30 تن از هوادارانش ملاقات می‌کرد. در پی انفجار و فرو ریختن ساختمان ده‌ها نفر زیر آوار به دام افتادند. خانزاده اخیراً تهدیدهایی را از سوی گروه ستیزگر سنی لشکر جنگوی دریافت داشته بود، گروهی که به حملات مرگبار علیه اقلیت شیعی در پاکستان دست زده است. ده‌ها هزار شهروند برزیل در سراسر آن کشور در اعتراض به فساد دولتی، وضعیت ناهنجار اقتصادی و تورم فزاینده روز یکشنبه به خیابان‌ها ریختند و خواهان استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری کشور شدند. خشم شهروندان برزیل بیشتر بر ماجرای رشوه‌خواری در پتروبراس، شرکت نفت دولتی آن کشور متمرکز است، که به گفته دادستانان در ازای دریافت مبالغ هنگفت قراردادهای بزرگ در اختیار شرکت‌های مهندسی و ساختمانی قرار می‌داده است. تا درودی دیگر بار در بخش بعدی گزیده اخبار.
سلام، من جان دویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید برای بازگشت واقعی آلفا رومئو به آمریکا با مدل 4C، برای دور سریع با وانت تمام آلومینیومی فورد F50، هشدار پادکست درباره صافکاری سرخود اتومبیل. یولاند واسکز ماشین‌های درنده خیلی کوچک معرفی می‌کنه و می‌بینیم که دوتا درب کمتر به کادیلاک ATS کوپه چه چیزی اضافه کرده. پس بریم با هم برونیم. سالها بود که برای بازگشت قطعی آلفا رومئو به آمریکا گمانه‌زنی‌های زیادی می‌شد، اما از خود این ماشین برای رانندگی خبری نبود و حالا همه چیز با ظهور این ماشین، یعنی آلفا رومئو 4C، تغییر کرده. و خوشبختانه آلفا رومئو این ماشین وفادار به اصل رو برای ورود تازه به شبکه فروش در آمریکا انتخاب کرده. از هر چه بگذریم، این ماشین در رانندگی حرف آخر رو می‌زنه. خب، آلفا رومئو 4C ماشینی مناسب برای همه نیست، ولی اگر از هیجان رانندگی با ماشین اسپورت ساده و بدون پیچیدگی لذت میبرین، پس خوشحال باشین، ماشین جدیدتون به تازگی وارد شده. استراتژی هر ماشین اسپورت درجه یک اینه که به سبکترین وزن ممکن برسه، اما این ماشین تک بدنه با موتور متوسط فقط 1120 کیلوگرم وزن داره. درسته این ماشین به سبکی مدل اروپایی نیست، ولی مطمئن باشید که 45 کیلوگرم اضافه وزنی رو که به خاطر استانداردهای تصادف در آمریکا بهش افزودند حس نخواهید کرد. متاسفانه ساده‌گرایی یا مینیمالیسم اثرش رو بر طراحی داخلی ماشین گذاشته. فضا برای بار یا راحتی خیلی کمه و خزیدن داخل ماشین برای کسانی که بلندتر از 1.80 متر یا اون طرف 50 سالگین چندان محترمانه نیست. جای پای راننده زیاده، ولی یک برآمدگی جزئی در سمت چپ مزاحمت ایجاد میکنه، اما صندلی ها برای سفر مناسبه. فقط فضای بغل راننده کمی فشرده میشه. صندلی ها حالت صندلی چرمی تک نفره مسابقه ای رو دارن، با تکیگاه بالشتی بزرگی که لفاف های توش میتونه تمام باک بنزین رو خوش کنه. و این بنزین با موتور i4 1.7 لیتری بزرگ میسوزه. گول حجم کمش رو نخورین. این توربوی کوچولو 237 اسب بخار نیرو و 350 نیوتن متر کشتاور با فشار تقریبا 107 کیلوگرم بر متر مکعب ایجاد میکنه. یادتون باشه که زمانی 100 اسب بخار نیرو برای هر لیتر خیلی زیاد بود. انگار از اون روزا خیلی میگذره. مصرف رسمی سوخت ماشین 1 لیتر برای 10 کیلومتر در شهر، 14 کیلومتر در بزرگراه و 11.8 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه که مصرف سالانه انرژی رو در سطح نسبتاً خوبی نگه می‌داره، یعنی مصرف 11.8 بشکه بنزین و تولید 5.2 تن گاز کربونیک. تمام 4C ها با جعبه دنده یه دو کلاچه اتوماتیک به تعویض دستی مجهزن. در ماشین های غیر عادی وقتی ماشین رو در حالت اتو یا خودکار قرار میدین خیلی روان نیست و انگار ماشین عجله داره که در صورتی که تسلیمش بشین زودتر شما رو به دنده های بالاتر برسونه. ولی اندکی خشن باشید و ماشین رو به همون وضعیتی که براش ساخته شده برونید تا ببینید چه قشنگ جواب میده. دست به فرمان ماشین هم بسیار لذت بخشه و همون لذت ناب رانندگی با ماشین های موتور متوسط رو که وزنشون تقریبا 50-50 تقسیم شده نصیبتون میکنه. در تضاد با تقریبا همه ماشین های موجود، کنترل ماشین کاملا دستیه و هیچ کمک برقی نداره. با وجود اینکه این امر منتقدانی خواهد داشت، اما اگه این ماشین رو واقعا برای روندنش میخرید اصلا مسئله ای نخواهد بود. این البته نوستالژی میاره که تازه اولشه. صندلی راننده با وضعیت پشت راست دهه 60ش مجبورتون میکنه مستقیم به جاده چشم بدوزین. موتور درست پشت سرتون قرار گرفته با نوع جدیدی از تزریق مستقیم که انگار تزریق توی سرتون داره اتفاق میفته. ولی با اینکه باحال به نظر میرسه، در طول زمان اندکی کهنه میشه. لاستیکا همه شیارهای جاده رو حس میکنن و چون با دستتون رابطه مستقیم دارن شما هم اون رو حس میکنید. در ضمن میفهمید که اگر عاقلانه گاز ندین باعث کشش لاستیک عقب میشه. واقعا باید برگردیم به دهه‌های 60 و 70 تا نظیر چنین رانندگی رو تجربه کنیم. ولی سیستم شتابگیریش مال دوران مدرنه. مقدار زیادی درگیری موقع راه افتادن وجود داره و میتونین فقط در 4 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت برسین. دنده ها در کسری از ثانیه عوض میشن و صدای تعویزشون با کنسرتی از صداهای مغشوش مکانیکی درست پشت سرتون همراهی میشه. 400 متر رو هم در 13 ثانیه طی میکنه و به سرعت 170 کیلومتر در ساعت میرسه. همه ی ترمزها در حالت بیست یا وحشی قرار دارن با دقت لیزری، پدال محکم که فقط بعد از 30 متر سرعت 100 کیلومتر به ایست کامل میرسه. چارسی با همون مهارتی که در میخکوب کردن داره با خطوط زیبا و ناب ایتالیایی شما رو میخکوب میکنه، شبیه یک بچه فراریه، به خصوص با این رنگ قرمز درخشان از هر زاویه ای چشمگیره. با همون تناسب‌های اصلی برای ماشین‌های موتور متوسط که دهه هاست به خوبی به این اسب چموش خدمت کرده. الان فقط نسخه 4C برای شروع ارائه به بازار وجود داره به قیمت 69695 دلار، ولی وقتی همه به فروش رسیدن نسخه پایه 4C که از 55195 دلار شروع میشه به بازار میاد. به همین خاطر آلفا رومئو 4C 2015 ماشین کوچک فوق‌العاده‌ای است با کسری از قیمت که روندن رو تجربه‌ای بی‌مانند می‌کنه. نه ماشین مسابقه است، نه ماشینی برای پست دادن، ماشینیه که فقط برای یک منظور طراحی شده: روندن. داستان موفقیت این هفته ما رو میبره به بزرگراه بلوریج، بزرگراه خوشمنظری به طول 750 کیلومتر که از پارک ملی شنندوا در ویرجینیا تا پارک ملی گریت سموکی ماونتینز در کارولینای شمالی و تنسی میپیچه و میگذره. پارک اخیراً با کمک برنامه پارک‌های ملی شهرهای پاک در وزارت انرژی 4 ماشین فورد سی مکس الکتریکی هایبرید و 4 وانت فورد F250 با سوخت پروپان به ناوگانش اضافه کرده تا آلودگی پارک‌ها رو کاهش بده.
فکر میکنم باید به مردم بگیم که برای حفاظت از انرژی داریم چه میکنیم و نشون بدیم که فعالانه در کار کاهش آلاینده‌های کربنی هستیم. باید مردم بدونن چه قدم‌هایی داریم برمی‌داریم.
این بزرگراه از نزدیک با ائتلاف خودروهای سرزمین آسمان پاک همراهی میکنه تا استفاده از سوختهای جایگزین رو هم برای کارمندان پارک و هم برای مسافرانی که از این جاده تمام آمریکایی نمونه میگذرن تبلیغ کنه. احتمالاً با یکی از اینها بازی کردین یا شاید کلکسیونتون رو با این شروع کردین. برای خیلی از شیفتگان اتومبیل ماشین‌های مارک مچ باکس جزو ضروریات کلکسیون ماشین‌های اسباب بازی هستند. توجه به جزئیات و توانایی تقلید طراحی ماشین اصلی خیلی مهمه. هنوز هم بعد از بیش از 70 سال مردم اونا رو می‌خرن. و گزارشگر بخش محض اطلاع شما یولاند واسکز به پنسیلوانیا رفته تا سری به علاقمندان به این ماشین‌های کوچولو بزنه.
از جعبه‌ای پر از ماشین‌های مسابقه‌ای تا ماشین‌های نایاب و قیمتی در نمایشگاه ماشین‌های ریخته‌گری شده مچ باکس در هرشی پنسیلوانیا حدی برای تنوع این ماشین‌های کوچک وجود نداره. استیون آلن این گوهرهای کوچیک رو جمع می‌کنه و می‌فروشه. به نظر او میزان دقت در جزئیات برای هر مجموعه دار متفاوته.
نصیحتی که به کلکسیونرهای این رشته می‌کنم اینه: تا جایی که پولتون می‌رسه بهترین کیفیت رو بخرید.
بعضیشون واقعا ارزونه و بعضیشون خیلی گرون، مثل این کامیون خردلی رنگ که مچ باکس برای شرکت بیلز بیلسون ساخته.
جالب اینه که این ماشین برای فروش ساخته نشده و به عنوان کادوی تبلیغاتی به بیلز بیلسون تحویل داده شده تا به مشتریاش بده.
علم میگه این ماشین حالا حدود 1200 دلار به فروش میرسه و تازه هیچ وقت در قوطی مچ باکس عرضه نشده. جستجو در این گنجینه ماشین مقداری تحقیق و معلومات میخواد. ران سلایدر همکار تبلیغاتی نمایشگاه میگه در اصل فقط 75 مدل توسط مچ باکس ساخته شده، ولی هر مدل انواع مختلفی داشته.
مثلا ممکنه یکیشون چرخهای سیاه داشته، یکی دیگه فلزی و یکی هم یه رنگ دیگه. مردم همه این انواع مختلف رو میخوان و همه اونا هم تو کاتالوگ هست.
سلایدر میگه کلکسیونا از چنین کاتالوگ های آغاز میشن.
حالا دارن روی محورها و داخل ماشین و شماره ماشین کار میکنن. هر مدل برای خودش علمی شده.
سلایدر طیف رنگارنگی از ماشین های فروشی داره، ولی این دو قطعه رو بهترینشون میدونه. رنگشون فقط نمونه بوده و هیچ وقت به خط تولید نرسیده.
به نظرم اون موقع 1500 دلار برای این دو قطعه دادن.
و میخوای چند بفروشی؟
10000 دلار.
عجب. و همونطور که ماشین‌های مچ باکس رو از دوره‌های سوپرفاس یا هات ویلز کریز می‌بینین، یادتون نره که دو اسم دیگه همین وسط مطرحه: دینکی دایکست و کورگی.
کورگی دایکست تولیدش را در سال 1956 در سوانزی در جنوب ویلز شروع کرد.
با پورشا میگه فرق اصلی بین کورگی و مچ باکس در سالهای 1960 قیمتشون بوده.
مردم بیشتر میرفتن به فروشگاه بزرگ و میتونستن یه ماشین مچ باکس رو به 49 تا 55 سنت بخرن. اون موقع ماشینای کورگی خیلی گرونتر بود. در نتیجه عده کسایی که میتونستن این مارک به خصوص رو بخرن خیلی زیاد نبود.
درست مثل هر شی کلکسیونی دیگه، هر چی بیشتر ازش داشته باشین بهتره، درسته؟ وقتی ماشین مچ باکس برای اولین بار ارائه شد، خیلی ها توجهی به جعبه‌شو نمی‌کردن و خیلی راحت دورشو مینداختن. ولی امروزه هر جعبه گاهی به اندازه خود ماشین قیمت داره.
خیلی ها وقتی تازه شروع کرده بودن، توجهی به جعبه‌ها نمی‌کردن. فقط ماشین رو نگه می‌داشتن و جعبه رو مینداختن دور. و آدم این ماجرا رو بارها و بارها و بارها از افراد میشنوه.
بیشک بین این کلکسیونرها نوعی رفاقت وجود داره. میخواد تازه کار باشن؟
اینا واقعا مسحور کننده هم. بازی کردن باشون خیلی باحاله، خیلی دلچسبه.
یا میخواد چندین دهه به جمع‌آوری این ماشینا مشغول باشن. نمایشگاه سالانه مچ باکس بهشت عاشقان این ماشینای ریزه میز است.
پدگاز همیشه دوست داره توصیه‌هایی در زمینه خود تعمیرکاری بده، ولی این هفته توصیه‌اش اینه: کار رو به کاردون بسپارید.
سلام. خیلی‌ها تو این دنیا هستن که به شما میگن خودتون ماشینتون رو صافکاری کنین تا براتون کمی پول صرفه‌جویی بشه. خب، اول اینکه مسئله این نیست، بلکه اولین کاری که باید بکنین تعیین میزان خسارتیه که به ماشینتون وارد شده. اگه فلز بدنه مثل این کاملا در هم پیچیده باشه، یعنی چین و چروک برداشته باشه و غیره، این فلز کشیده شده، به درد هیچ کاری نمیخوره و باید انداختش تو سطل آشغال. ولی اگه میخواین سعیتون رو بکنین و فکر میکنین میتونین اندکی بهترش کنین، مانعی نداره، ولی باید براش وقت بذارین. خیلی خوب، ما 15 دقیقه کار اولیه روی این گلگیر انجام دادیم. همینطور که میبینین حالا بیشتر شبیه گلگیر شده، ولی هرچی زور بزنین نمیتونین اونو به یک گلگیر عالی تبدیل کنین. خب، کاری که من کردم این بود که از یه مجموعه چکش استفاده کردم که توی بسته‌بندی مثل اینکه اینجا میبینین عرضه میشه و توش انواع چکش هست که فلز رو جمع کنه، انحناها رو درست کنه و کارهای از این قبیل. یه تعداد هم ضربگیر توش هست که میذارین پشت فلز و چکش رو روی اون میزنین تا زیادی گود نشه. به عبارت دیگه، ممکنه بخواین یه برآمدگی کوچیک رو صاف کنین، ولی اگه ضربگیر رو پشت فلز نذارین، بنگ، ممکنه با اولین ضربه چکش فرو رفتگی گنده نصیبتون بشه. در ضمن باید یادتون باشه که یه جور کیسه شن هم لازم دارین. بهترینش همون کیسه های شن چرمی قدیمی هستن که خیلی خوب کار میکنن، ولی کارتون با یکی از این کیسه های ابتدایی شبیه همین که اینجا داریم هم راه میفته. ولی وقتی همه این چیزها رو در نظر بگیرین، اول اینکه چندین ساعت برای چکش و چکش خوری وقت بذارین تا این فلز تر و تمیز از کار در بیاد، یا اینکه باید به این پرکننده های پلاستیکی اعتماد کنین و بسابین و آستر بزنین و بقیه کارا، و آخر سر با توجه به همه هزینه های مواد و ابزار و مقدار کاری که کردین، به احتمال زیاد خیلی به صرفتونه که یه قطعه سالم بخرین. و باز هم با ما باشین همینجا در ماشین هفته.
حالا بریم بنشینیم پشت رولو ببینیم این هفته با چه ماشینه یک دور سری زدیم. مشخصه که مهمترین خبر در جهان کامیون ها این فورد تمام جدید F-150 سال 2015. فورد بیش از یک نسله که سلطان وانت هاست و بدون شک هنوز هم در مدل سال 2015ش با بدنه تمام آلومینیومی و البته با چارچوب فولادی به حفظ جایگاهش ادامه میده و در دور سری هم نشون میده که میتونه. توصیف طراحی تازه و کاملا تکاملی عمق داستان رو آشکار نمی‌کنه. ساختاری که نزدیک به 270 کیلوگرم از وزنش کم شده و بنا به ادعای کارخانه فورد از دوامش ذره‌ای هم کاسته نشده. اکوبوست این ادعا رو با دو تا از چهار گزینه موتورش به داوری گذاشت. یک موتور 2.7 لیتری توربوی V6 با 325 اسب بخار و یک موتور 3.5 لیتری دو توربوی V6 با 365 اسب بخار که قابلیت کشیدن 5500 کیلوگرم و حمل 1400 کیلوگرم بار رو داره که هر دو در این رده بهترینه. دو گزینه موتور مکشی 3.5 لیتری V6 و موتور 5 لیتری V8 هم ارائه شده. تکنولوژی جدید موتور با تکنولوژی جدید برای راننده همراهه. با گزینه‌های کنترل قابل تنظیم سرعت، چراغ‌های LED، دوربین 360 درجه و کمک پارک کن. استفاده روزانه از ماشین با جزئیات ارزشمندی مثل جای پا، قفل از راه دور در عقب و پنجره عقب برقی خیلی بهتر شده. فورد F150 سال 2015 امسال کمی دیرتر با قیمت پایه 26 هزار دلار عرضه میشه. اگه فقط یک ماشین باشه که انگار همیشه الکتریکی بوده، همین کیای سوله که بالاخره به راستی الکتریکی شده. بامزه، غیر عادی، عجیب و غریب. سول معمولا با این صفت‌ها توصیف میشه، ولی از قیافه که بگذاریم به یک ماشین ترکیبی شهری میرسیم که هم از نظر ماهیت و هم فضا خیلی بزرگه. و این نکته در مورد این سول تمام الکتریکی هم صادقه که تنها با کم کردن 7 سانت از جای پای صندلی‌های عقب، یک بسته باتری 27 کیلوواتی با یون لیتیومی پلیمر رو زیرش جا داده. امکاناتی مثل رهیاب و دوربین عقب استانداردن.
من خیلی چیزای این ماشین رو دوست دارم. به دلم میچسبه. خیلی آرومه. از صدایی که در ماشین‌های الکتریکی دیگه مثل لیف و آیسه میشنوین خبری نیست. ترمزش همچنان از نوع ژنراتوریه، ولی حالت دیگه‌ای هم داره به نام حالت ترمز. این حالت ترمز جوریه که وقتی گاز رو ول کنم ماشین خود به خود شروع به ایستادن میکنه.
قیمت کیا سول الکتریکی 2015 که اول در کالیفرنیا عرضه میشه و باید اوایل سال 2016 وارد بازارهای عمده دیگه بشه، بدون محاسبه تشویق‌های مالیاتی از 35 هزار دلار شروع میشه. امروز برای ماشین هفته روز غم‌انگیزیه، چون سوبارو فورستر 2014 آخرین دورش رو روی پیست ما میزنه. غیر ممکنه که 43 هزار کیلومتر رانندگی رو در چند دقیقه خلاصه کرد، ولی فورستر در این 14 ماه ما رو مطمئن کرد که ماشینی وفادار و همراهی تقریبا آسیب ناپذیره. موتور توربو 4 دو لیتریش در هر لحظه نیروی 250 اسب بخارش رو ارائه داد و حتی جعبه‌دنده CVTش کمتر از انتظار ما داده همکارانمون رو در آورد. گرچه بعضیا متوجه تکانهای گهگاهی در زیر بار شدن. آخرین تست مصرف سوختش رقم متوسط 1 لیتر در هر 9.9 کیلومتر نشون داد که برای ماشین ترکیبی با چنین فضای وسیع داخلی خوبه. بدون شک هیجان انگیزترین ماشین 14 در اسپورت آمریکایی در طول دهه ها کادیلاک ATS بوده. از سال 2013 تا به حال ATS در مقابل بهترین ماشین های 14 که آلمان ارائه میده قد علم کرده و حالا کادیلاک همون راه رو با ارائه یک ماشین 2 در ادامه میده. ATS کوپه 2015 به عنوان اولین ماشین اسپورت 2 در که نام خانوادگی کادیلاک رو یدک میکشه، برای جهش در این حوزه کوچک که زیر سلطه اروپایی هاست دیوار دفاعیش رو خوب چیده. البته این که راه ATS شگفت‌انگیز 4 در رو ادامه داده بهش کمک کرده. یعنی جنرال موتورز جز این که روی شاسی ATS بدنه کوپه گذاشته تغییر خیلی اساسی نداده. بنابراین از گر سدان خوشتون اومده احتمالاً کوپه رو هم میپسندید. برخلاف خیلی از خواهر و برادرای 14ش، چرخای کوپه ثابت موندن، ولی پهنای این ماشین کوپه برای کنترل بهتر بیشتره و البته برای عضلانی تر شدن ماشین به خصوص در قسمت عقب مفیده. کاپوت جلو مشترکه، ولی بقیه قطعات بدنه منحصر به فرده. با اینکه شیک و مد روزه، در مقایسه با 14های ATS و CTS کمی محافظه کار به نظر میرسه که معلومه آمدان است. چرخای 18 اینچی استاندارد و در عقب پهن‌ترن. ATS کوپه کادیلاک جدید رو هم به نمایش میذاره، یک کوپه بزرگ باب سلیقه ما که به سرعت جای خودش رو در خط تولید کادیلاک باز خواهد کرد. نیروی دلپذیر 272 اسب بخار موتور 2 لیتری توربو اینجا به 217 نیوتن متر کشتاور ارتقا پیدا کرده و در ماشینی که ما امتحان کردیم با موتور 3.6 لیتری V6 به 321 اسب بخار و 200 نیوتن متر کشتاور رسیده. مدل 6 سیلند فقط اتوماته، ولی مثل مدل 4 در میتونین برای گزینه موتور توربوی 4 جعبه دنده دستی 6 سرعت رو هم انتخاب کنین. نشان مشخص ATS وزن پایه ماشینه، ولی وزن این یکی در قیاس با 4 درش کمی بیشتر شده. 1600 کیلوگرم برای این مدل 6 سیلند که وزنش در چرخهای جلو کمی بیشتره. اما این وزن در رسیدن از سرعت 0 به 100 کیلومتر در ساعت چندان مشهود نیست، چون این کوپه در 6.2 ثانیه این کار رو میکنه. جعبه دنده اتومات تعویض دنده رو خیلی سریع و تقریبا بی‌نقص انجام میده و 400 متر رو در 14.6 ثانیه با سرعت 160 کیلومتر در ساعت طی میکنه. و این تنها چیزیه که کمی با آخرین توربوی 4 سیلندر چادری که آزمایش کردیم تفاوت داره. از نظر کنترل فرمون، از همون فنربندی 5 لینک IRS و محور 2 سیلندری مکفرسن در جلو استفاده شده، ولی با تنظیم ویژه‌اش خیلی محکم‌تر از مدل 4 در به نظر میاد. برای بهترین نتیجه میتونید فنربندیش رو به مدل اسپورت FI3 با کنترل مغناطیسی فرمون و سیستم مکانیکی کنترل محدود و متفاوت چرخهای عقب ارتقا بدین. سیستم فرمان الکتریکی تسمه‌ای هم با ورودی‌های دقیق و حس مناسبش خوب کار می‌کنه. مدل دو دیفرانسیل هم با هر دو موتور موجوده. ترمزهای برمبو استانداردن، ولی فقط برای چرخهای جلو، ولی همین برای اینکه در 36 متر از سرعت 100 کیلومتر به ایست کامل برسه کافیه. داخل ماشین خیلی خوش ساخته، به خصوص تکه های فیبر کربنی طراحی رو دوست داشتیم. سیستم کیوی بهینه شده حالا استفاده راحت‌تر از گوشی های هوشمند رو ممکن کرده. بیشتر اطلاعات راحت‌تر پیدا میشن و صفحه های لمسی بهتر کار میکنه. صندلی های جلو مثل همیشه راحته و فرمان همچنان حس خوبی به دستتون میده و صفحه نمایش هم همچنان روشن و جامعه. این کوپه 1.2 به اضافه 2 است، بنابراین جای پای صندلی عقب تنگه، ولی تشک های صندلی ها راحته. دو گزینه بسته ایمنی وجود داره، گزینه هشدار دهنده و گزینه یاری دهنده، که شامل دوربین عقب، کنترل تمام سرعت، مسیر نگهدار، ترمز خودکار جلو و عقب، نمایشگر روی پنجره و البته سیستم هشدار جنرال موتورز با ارتعاش صندلی. گنجایش صندوق عقب هم اندازه مدل 14 و 30 سانتی متر مکعب. مصرف رسمی سوخت ماشین برای مدل 6 سیلندر مثل مدل 4 در 1 لیتر در هر 7.5 کیلومتر در شهر، 11.7 کیلومتر در بزرگراه و 9.3 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه. ما هم مقدار متوسط خوش و خرم 1 لیتر در 10 کیلومتر رو ثبت کردیم. مقدار مصرف انرژی هم کمتر از میزان متوسطه، با سالانه 15 بشکه سوخت مصرفی و 6.8 تن گاز کربنی. قیمت پایه برای ATS استاندارد 2 لیتری 2 در 38990 دلار و برای مدل 6 سیلندر 46145 دلار. اگر کادیلاک قبل از درست کردن ATS کوپه 2015 از ما مشورت می‌خواست، می‌گفتیم کارایی 4 درشون رو حفظ کنن و قیمت رو هم پایین 40000 دلار نگه دارن. حالا یکی از ما پیش افتادن، چون قیمت رو پایین نگه داشتن ولی کارایی رو در کل بالاتر بردن. به نظر ما ATS کوپه مثل همتای 4 درش پرفروش میشه و بی هیچ مشکلی در میان کوپه‌های مجلل اسپورت خوش خواهد درخشید. امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشین. نظرات و پیشنهاداتتون رو به ایمیل persian@advionews.com بفرستین. تا هفته بعد، همینجا ماشین هفته.
صدای آمریکاست.